الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از وظایف مهمی که برای همه هست، مخصوصا برای ما طلبه ها، تهذیب نفس است. این از وظایف بسیار سنگینی است که به عهده ماست، یعنی انتظار هست که در کنار درس و بحث و کاری که داریم تهذیب نفس داشته باشیم. اگر تهذیب نفس بتوانیم عرض کنم که شروع کنیم، اینجور نیست که یک شبه به نتیجه برسد، اینجور نیست که طول یک هفته، یک ماه، یک سال، چند سال به نتیجه برسد. یک مجاهدت مستمر لازم است، یک مجاهدت، جدیت، تلاش و کوشش، و اونم به طور مستمر. اگر یه همچه مجاهدت مستمر و کوشش مداوم برای تهذیب نفس داشته باشیم، شاید به جای برسیم. و الا اینکه یه دفعه، دو دفعه، یه جا، دو جا انسان جلو نفسش رو بگیرد، بعد دوباره رها کند، به جایی نخواهد رسید. و تهذیب نفس به قدری مهم است که در آیات قرآن، در روایات اهل بیت، در کلمات بزرگان، توصیه‌ها، مباعظ، نصایح‌ها بهش تأکید شده است. مثلا در سوره والشمس شما ملاحظه کنید، اول خداوند 11 قسم می‌خوره. 11 قسم تا برسد به این مطلب که قد افلح من زکا. این مطلب رو میخواد بگه. رستگارند اون کسانی که تزکیه نفس داشته باشن، نفسشون رو تهذیب بکنن، از آلودگی ها پاک بکنن. این مطلب رو میخواد بیان کنه. ببینید چه مقدمه ای براش ذکر میکنه. 11 قسم در قرآن، قسم هایی که ذکر میشه دو جهت رو میفهمونه. یکی اهمیت اون مطلبی که میخواد بیان بشه. خود بفرمایید این مطلب اینقدر مهم است که ینبغی خداوند براش قسم بخوره. این اهمیت اون مطلب رو میفهمونه. یکی اهمیت اون چیزهایی که بهش قسم خورده میشه. معمولا انسان چیزی رو که خیلی دوست میدارد، پیشش مهم است، قسم میخوره. میگه به جان پدرم، به جان فرزندم، اینجور قسم میخوره. پس دو اهمیت اینجا میرسوند. 11 قسم تا مطلب رو بیان کنه. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید. خب شما ملاحظه کنید برکاتی که خورشید دارد، چقدر عرض کنم که برای زندگی انسان‌ها، ایجاد شب و روز، حرارت، عرض کنم که روشنایی، این برکاتی است که خورشید دارد که اگر نبود از عالمی، این زمین نمیتونست این عرض کنم که چهار فصل و این گیاهان و رشد گیاهان و آب و باران و همه اینها به برکت خورشید، قسم به خورشید و نور خورشید اون وقتی که گسترده میشن، قسم به ماه و القمر، قسم به روز و نهار، قسم به شب، قسم به آسمان و سما و ما بناها، قسم به اون کسی که این آسمان رو بنا کرده، قسم به ذات مقدس خودش میخورد خداوند. عرض کنم که به آسمان و الارض، قسم به زمین و اون کسی که این زمین رو گسترده است، گسترانیده که قابل کشت باشد، قابل زندگی باشد، دره و همش کوه و دره و بیابان نباشه. قسم به نفس انسان، به انسان قسم میخورد، به خلقت انسان 11 قسم تا برسد مطرح کند قد افلح من زکا. رستگار هستند اون کسانی که تزکیه نفس داشته باشند. و قد خواب من دستاها، محروم و ناامید اون کسی است که نفسش رو آلوده بکند، آلوده به گناه، معصیت، مخالفت خداوند. در یه روایت فرمود معنای آیه این است که قد افلح من اطاع الله و قد خواب من اطاع الله. معنای تزکیه نفس همون در مقام اطاعت خدا برآمدن، از گناه پرهیز کردن، این اطاعت است، و از معصیت دوری کردن. و عرض کردم این به مجاهدت، به با مجاهدت انسان به اینجا میتونه برسد. در این آیه در سوره اعلا هم باز همین رو داریم، قد افلح من تزکا و قد خواب، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و اهم. باز اونجا هم قد افلح من تزکا. در قرآن رستگاری را با پاک بودن از معصیت ها با این می دانند. تزکیه همون پاکی از آلودگی هاست، رستگاری مال پاکان است، محروم بودن، شقاوت مال آلوده کار و آلوده هاست. این خلاصه آیه است. پس یه مطلب مهمی است که واقعا ما باید روش سرمایه گذاری کنیم، وقت بگذاریم، اهتمام بهش ببرزیم. اون لشکر از جبهه در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمدن، همه زخمی، خسته، خونالود، بعد از مدتی در میدانها و جنگ و نزاع و گرد و غبار همه آلوده از کی؟ عرض کنم که غبار و آلوده به خون و جراحات و خستگی، فرمود مرحبا به قوم قضوا جهاد الاسقر، مرحبا به اون جمعیتی که جهاد کوچیک رو به پایان رسوندن ولی جهاد اکبر باقی مونده. اینا فکر کردن که یه جنگ دیگری مهمتر از او در پیشه. یا رسول الله خبری هست؟ باز دوباره باید آماده بشیم برای رفتن به جبهه جنگ با این خستگی، با این زخمی، مجروح بودن، ناراحتی، آماده بشیم. باز فرمود نه، مرادم جهاد با نفس است، جهاد اکبر، جهاد با نفس. این رفتن به میدان و عرض کنم که تلاش و کوشش و کشتن و کشته شدن و مجروح شدن و اسیر شدن، این جهاد کوچیکه، جهاد اصغره. پس منید جهاد میخوام، مجاهدت، کوشش، استمرار، شب و روز، تا بتونه انسان نفس اماره رو، ان النفس لامارتون به سوء، این نفس رو برش گردوند به نفس مطمئنه. خیلی مراحل میخوره که نفس اماره تغییر هویت بده بشه نفس مطمئنه، یا ایت و هن نفس مطمئن. این مجاهدت میخوره. نقل میکنن از عرض کنم که خواجه نصیرالدین طوسی که در حالات زهاد مطالبی داره، ایشون نقل میکند از یک نفر که 30 سال شغل خودش رو کله پزی، کله گوسفند میپخت و پالوده درست میکرد. این دوتا هم کله پزی داشت و هم پالوده درست میکرد، که اینایی که میان کله میخورن مثلا سیر میشن یه پالوده هم روش بخورن داره. 30 سال و در مدت 30 سال یک دفعه از یکی از این دوتا نچشید، نه نخورد، نچشید، کسی نه طعمش چیه. 30 سال یه نفر کله پزی بکنه، کله درست کند بفروشه سر گوسفند، پالوده درست کند بفروشه خودش نخوره، اصلا نچشه. بهش گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت من خیلی دوست میداشتم این دوتا، علاقه داشتم، نفسم تمایل داشت به این کله سر گوسفند و یکی هم پالوده، برای اینکه مبارزه با نفسم بکنم و برای اینکه نفسم رو سرکوب بکنم. 30 سال ملازم با این کار شدم، شب و روز کله پزی بکند بفروشه، شغلش این قرار ده، پالوده درست کند بفروشه و خودش نچشه. نه یه روز و دو روز، یه سال و دو سال، 30 سال خواجه نصیرالدین نقل میکنه. 30 سال این کار را بکند برای اینکه نفسش رو سرکوب بکنه. این مجاهدت، جهاد اکبر اینه. اینا مصادیق همونیست که در روایات داریم، یا 11 تا قسم خداوند بخورد تا بفرماد قد افلح من زکا. به هر جهت این یکی از وظایف مهمی است که به عهده ما هست، تهذیب نفس و ملازمت با اطاعت خدا، بندگی خدا، عبادات. جدا انسان از گناه پرهیز کند و این یک مداومت و استمرار میخواد که ان شاء الله امیدواریم شروع کنیم، یا اگر شروع کردیم ان شاء الله ادامه بدیم. عرض کنم که بحث ما در حقوق آدمی بود، حقوق الناس و راه اثبات اونها در محکمه، که آیا شهادت نساء در حقوق آدمی قبول میشه یا قبول نمیشه. در مسئله 3 امام اینجور دارن، فرماد قیل ما یکون من حقوق الادمی غیر المالیه ولم یقصد منه المال لا تقبل شهادت النساء فیها لا منفردات ولا منزمات. فرماد قیل، بعضی گفتند که این دیروز از قول مرحوم شهید در مسالک ما نقل کردیم، که یه قاعده کلی درست کردن جمعی از بزرگان و علما. این قاعده کلی و ضابط برای این است که کجاهاست، کدام حقوق است که شهادت زنها درش نافذ نیست، و حتما باید دوتا مرد باشند. یه ضابط درست کردن، یه میزان کلی، یه قاعده به دست دادن و گفتن که قاعده این است، هر جا که دعوای مالی نباشد اون مورد ادعای مال نیست و مقصود من المال هم نیست. اون چیزایی که مالی نیست مثل دین و عرض کنم که قصب و تلف و اتلاف و اینا نیست که انسان مطالبه کند مالی رو. مقصود من المال هم نیست. مقصود من المال مثل عقود بی ادعای بی میکند اما در نتیجه میخواد پول رو بگیرد، پول اون جنس رو بگیرد. ادعای اجاره میکند میخواد مال و اجاره شو بگیرد. عرض کنم که حتی در نکاح ادعای نکاح میکند زن میخواد نفقه بگیرد، مهر بگیرد. اینا چیزاییست که یقصد و من المال اینا نباشه. هر چیزی که مالی نیست و ما یقصد من المال هم نیست، این جور موارد مواردی است که شهادت زنها درش پذیرفته نیست و حتما در طریق اثباتش باید بیانه، یعنی دو تا شاهد عادل مرد بیان شهادت. این قاعده رو امام تعبیر میکند قیل گفته شده است. مرحوم شهید در مسالک دیروز نقل کردیم، ایشون فرمود که این قاعده قاعده کلیست و مرحوم صاحب شرایع محقق هم از این قاعده استفاده کرده که اون 6 مورد رو فرموده بود که احتیاج دارد به شهادت شاهدین ذکرین، فرمود از همین بابه، چون این 6 مورد از امور مالی یا ما یقصد من المال نیست. و در دروس باز اینم نقل کردیم دروس که این قاعده رو این ضابطه رو نسبت میده به اصحاب که ازش استفاده میشه که مثلا اجماعی است، مسئله اتفاق هست، اجماع هست برای این که یه همچه قاعده ای داریم. ما ضابطه کلی، میزان کلی برای اون جایی که شهادت زن پذیرفته نیست و حتما باید برای اثباتش دو تا مرد شهادت بدن، اونجایی که مالی نباشد یقصد منه المال هم نباشد. ادعای تقریبا بعضی ها تعبیر اندنا کردن که گفتیم ازش استفاده اجماع میشه. این مسئله گفته شده و مرحوم امام برای مصادیقش مواردی رو مثال زده، فرمود علما اینجور گفتن و مستلل ذالک مثال زده شده است برای مصادیق این قاعده، به 12 چیزشون مثال میزنن: بل اسلام و بلوغ. بلوغ امر مالی نیست، از حقوق انسان امریست، نه مالیست نه ما یقصد من المال است. و ولا، ولا که در عرض کنم که زمانی که بنده داشتن بنده آزاد میکرد، ولاء ارث مثلا یه قرارداد میذاشت به باز که من آزاد میکنم بعد ارث میبرم از این. ولاء ضامن جریره مثل بیمه که حالا هست، اون وقت با یه قرارداد میبستن که اگر این خسارتی چیزی بهش وارد شد اونا عهده‌دار بشن، خسارت رو ضامن باشن. ولاء، ولاء عتق بود، ولاء ضامن جریره بود. عرض کنم که ول جرح و تعدیل، اگر یه شاهدی در محکمه شهادت داده میخوان جرحش بکنن، بگن این شاهد عرض کنم که عادل نیست، دو نفر مرد زن کافی نیست، چون این نه مال است نه ما یقصد من المال است. ول جرح و تعدیل، میخوان یک شاهدی رو تعدیلش بکنن. والعفو عن القصاص، اگر در مورد این که میخوان از اولیاء دم از قصاص عفو بکنن، حالا این عفو از قصاص رو میخوان شاهد براش بیارن، چون عفو عن القصاص امریست که نه مالیست نه یقصد من المال، اینجا باید دو تا مرد باشن، زن دخالت نداره. والوکاله ول وسایا ول رجعه، رجوع کردن در بعد از طلاق، مرد ادعا میکند رجوع. این رجعت نه مالی نه ما یفسد من علما. عیوب النساء و نسب و الهلال، 12 چیز امام مثال میزنه، فرمود مثال زده شده برای مصادیق این قاعده که اینا همه از اونایی هم که مالی نیستن، ما یقصد منه المال هم نیستن، بنابراین در اینها شهادت زنها کافی. بعد فرمود و الحق بعضهم، بعضی از بزرگان به این 12 چیز 4 تا چیز رو ملحق کردن، ولو اونا از مصادیق این که بگیم مالی یا یقصد من المال نیست، از این مصادیق نیست، یا از بگیم حق الناس نیست، حق آدمی نیست، ولی در حکم ملحق به این قاعده کردن. و الحق بعضهم الخمس و زکات و نظر و کفاره، این 4 تا هم در حکم ملحق به این قاعده کردن که این قاعده که میگه اونایی که مالیست یا یقصد منه المال شهادت نساء درش پذیرفته نیست، حتما طریق اثباتش ذکرین شاهدین هست. این 4 تا هم همینجوره در خمس و زکات و نذر و کفاره، اونام شهادت زنها کافی نیست. این مطلب مطلبی است که امام تعبیر به قیله گفته شده و گفتیم بعضیام ادعا می‌کنن که مسئله اجماعی است، این ضابطه رو همه قبول دارن و این هم مثال هاش. عمده چیزی که هست این است که ببینیم دلیل این قاعده چی، از کجا این قاعده استیاد شده است. مرحوم صاحب جواهر دیروز نقل کردیم، فرمود لم اقف، من برخورد نکردم، اطلاع پیدا نکردم به روایتی که دلالت بر این مضمون قاعده داشته باشه. فرمود بلکه نه تنها دلیلی در روایات براش پیدا نکردم، در روایات چیزایی هست که منافات با این داره، ما ینافی از روایات استفاده میشد که مثلا بعض اینها از اونایی هم که شهادت زن درش مقبول است، ولو مصداق این قاعده است. توجه فرمودید، در این حال روایت گفته که شهادت زنها درش مقبول. بنابراین عمده این است که ببینیم دلیل قاعده چیه. مرحوم صاحب جواهر فرمود دلیل نداره. اگر چنانچه بگیم ما اینجوری بود که این مثالهایی که زده شد 12 مورد، هر 12 مورد دلیل داشته باشد، مثلا مثل این که در طلاق دیروز خوندیم دلیل داریم، دلیل داشتیم که در طلاق 2 تا شاهد مرد عادل با شهادت داره و روایات میگفت شهادت زن پذیرفته نیست، در رؤیت هلال دلیل داریم میگه شهادت زنها کافی نیست، 2 تا مرد باشن. اگر در دونه دونه این 12 موردی که مثال زده شده یا موارد دیگری هم که مشابهه اگر دلیل داشته باشیم، خب میتونیم اینا رو کنار هم بگذاریم، بگیم از مجموع این موارد خاص یه قاعده کلی در میاد و اون قاعده کلی این است که هر جا مالی نیست و ما یقصد منه المال هم نیست، اینجا شهادت زنها درش پذیرفته نیست. به چه دلیل؟ چون در هلال گفتن نیست، در طلاق گفتن نمیشه، در کجا در کجا، هی مورد 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 دلیل داشته باشیم، مجموع اینا رو کنار هم بگذاریم، از مجموع یه قاعده کلی در بیاریم. این خوب، مثلا در یه قاعده کلی در باب نماز داریم، فرماد از صلاتو لا تترک به حال، نماز در هیچ حال ترک نمیشه. این روایت نیست، اما خیلی جا بهش تمسک میکنه. در خیلی از فروع فقهی نماز به این قاعده تمسک میکنن که فرموده است از صلاتو لا تترکو به حال، در هیچ حال ترک نمیشه. این روایت نیست، اما چیزیست که از ادله استیاد شده. عرض کنم که مثلا میگه در نماز اگر چنانچه قبله رو نمیداند 4 تا نماز بخوند تا مطمئن بشد نماز به قبله خونده است. نمیشه نماز نخونه. لباسش مشتبهه، تو 2 تا لباس تو هر 2 نماز بخوند تا یقین کند نماز بخونده. نشست ایستاده نمیتوند نماز بخوند، یعنی بنشینه به نشسته بخوند. نشسته نمیتوند بخوند، دراز بکشد مزتجعن مستلقیان نماز بخونه تا میرسد به اونجایی که در داره غرق میشه، میگه نماز رو بخوند، نماز غرقا داری. از مجموع این ادله که در اونجا ترک نمیشه، در اونجا ترک نمیشه، در اونجا ترک نمیشه، اونجا این کیفیت نماز مسافر، نماز حاضر، نماز عرض کنم که شکسته، نشسته، چه از مجموع اینا یه قاعده در آوردیم که از صلاتو لا تترکو به حال، برای این که در هر حالی که انسان هست دلیل داریم باید اینجا نماز به همون مناسبت حالش گفتن نماز بخونن. از مجموع ادلهی که در حالات مختلف وارد شده که نماز بخون به این کیفیت، ما یک قاعده در میاریم که پس معلوم میشه از صلاتو لا تترک به آن. اینجا مگر اینجور باشد؟ فرد فرمود در مورد طلاق گفتن زن کافی نیست، شهاد زن کافی نیست. در مورد حلال بگن زن کافی نیست. در وکالت بگن زن کافی نیست. در نسب بگن زن دلیل داشته باشیم. در وصیت بگن کافی نیست. مجموع اینا رو کنار هم بگذاریم، بگیم از همش یه قاعده در میاد که هر جا مالی نیست و مقصود ازش مال نیست، شهادت زنها پذیرفته نیست. خب الان در 12 تاشو امام مثال زدم. بنابراین اگر اینجور بود ما میتونستیم بگیم یه همچه قاعده کلی در میاد، ولی متاسفانه نیست اینجور. در همین مثالهایی که زده شد در مورد طلاق دلیل داره که دیروز خوندیم ادلش، روایتش هم خوندیم که شهادت نساء کافی نیست. در مورد رؤیت هلال دلیل داریم، حالا میخونیم، میگه کافی نیست. در چند مورد از مواردی که مثال زده شده دلیل هست، اما اینجور نیست که همش دلیل داشته باشه. نمیتونیم بگیم چون در طلاق گفتن که شهادت زنها کافی نیست، در رؤیت هلال هم گفتن کافی نیست، در مورد سوم و چهارم هم گفتن نیست، پس در همه این موارد بگیم شهادت زنها کافی نیست. نمیتونیم اینو بگیم. هر مورد مورد اگر دلیل داشت از مجموع یه قاعده در نمید، اما 2 مورد 3 موردش دلیل دارد، از این یه قاعده کلی برای همه موارد بخوام در بیاری، این راه نداره. این یه اشکال که در جایی میتونیم ما یه قاعده کلی تعبیر میکنن استیاد سید کنیم در بیاریم یه قاعده از مجموع که همش دلیل داشته باشد مورد مورد، و اینجا نداره. مضافاً بر این که خیلی از این موارد اصلا مصداق این قانون قاعده و ضابط کلی نیست، بعضی اینها اصلا حق نیست. شما دارید مثال میزنید برای حقوق آدمی، تجربه فرمودید مثلا اسلام حق آدمی است؟ چی گفته اسلام حق است؟ عرض کنم که بلوغ مثلا از حقوق انسان یکی بلوغ بشمارن. بعضی اینا اصلا مصداق بودنش درست نیست. علاوه بعض اشکال سوم، بعضی از اینها هست که از مصداق این عرض کنم که قاعده نیست. شما میگید اونایی که مالی نباشد مقصود من المال هم نباشد. مثال میزنید به نسب. خب نسب مما یقصد من المال است. این میخواد بگه آقا فلانی فوت شده من فرزندشم، میاد ادعا میکند من فرزند او هستم، میخواد ارث بگیره. پس در دعوای نسب مقصود من المال است. چرا شما مثال میزنید بر اونجایی که نه مال است و نه ما یقصد من المال؟ نسب برای ارث گرفتن، همون در وکالت گفتیم قبلا میخواد حق الوکالش رو بگیرد، ادعا میکند که من وکیل هستم و امثال بعضی هم اینجوری است. بنابراین اینم که امام تعبیر فرمود به قیله، برای همین جهت هست که کافی نمیدونن این ضابطه رو. چون این ضابطه کافی نیست، همجور که صاحب جواهر هم فرمود، من نیافتم از هیچ روایتی که بتونیم این قاعده رو در بیاریم، بنابراین پس ما این قاعده رو باید بگذاریم کنار. در این مثال ها، این مواردی که آیون مثال زدن، هر مورد را بالخصوص بررسی کنیم. بله؟ مرحوم محقق شش مورد رو مثال زدنشون. نه قاعده رو نه خیر. مرحوم شهید هم نیورده، میگه یک همچه قاعده ای هست و در دروس هم نسبت به همه اصحاب داده، همه علما این قاعده رو قبول دارن، دلیلی براش نگفتن. بنابراین ما باید بریم دلیل براش پیدا نکردیم. چون دلیل برای این قاعده پیدا نکردیم، باید بریم رو موارد خاص، هر موردی رو با دلیل خودش. لذا طلاق یکی از این موارده، دیروز خوندیم، یکی از شش موردی که مرحوم محقق در شرایع مثال زد طلاق بود، دومیش خلع بود. این دوتا رو دیروز خوندیم که دلیل داشتیم که شهادت نساء در طلاق کافی نیست، خلع هم از اقسام طلاقه، مبارات هم از اقسام طلاقه، بنابراین در اونها هم شهادت نساء کافی نیست. یکی از مواردش رؤیت هلال است. در رؤیت هلال هم باز دلیل داریم که شهادت نساء کافی نیست. عرض کنم که یکی از ادلش صحیحه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقبل شهادت النساء فی رؤیت الهلال، لا تقبل شهادت النساء فی رؤیت الهلال ولا یقبل فی الهلال الا رجلان عدلان. پس شهادت نساء در رؤیت هلال کافی نیست و قبول نمیشه در برای اثبات هلال الا شهادت رجلان عدلان. این روایت 17 از باب 24 از کتاب شهادات. روایت دیگر صحیحه علا ان احد هما علیه السلام قال لا تجوز شهادت النساء فی الهلال. اینم باز یک روایت، روایت عرض کنم که 18 از اون بابه. روایت دیگر، روایت عرض کنم که 8 بله، روایت 17 اون باب هست، صحیحه محمد ابن مسلم. بله اون روایت 17 و 18 بود، اون دوتا که خوندیم 17 و 18 بود، صحیحه حماد 17-24، صحیحه علا 18-24. روایت محمد ابن مسلم روایت 8. محمد ابن مسلم قال امام فرمود لا تجوز و شهادت و نساء فی الهلال ولا فی الطلاق. این روایت محمد ابن مسلم. و یکی هم صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال. این هم روایت دهم. پس بنابراین این چهار تا روایت اغلبش هم صحیح هست، دلالت بر این دارد که شهادت النساء در رؤیت هلال کافی نیست. روایت 17، روایت 18، روایت 8، روایت 10 همش از باب 24. در مقابل یه روایت هست، روایت داوود ابن حسین یا حسین بساده عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال لا تجوز شهادت النساء فی الفطر، برای افطار کردن، یعنی برای اثبات ماه شوال که اول روز شوال عید فطره. لا تجوز شهادت النساء فی الفطر الا شهادت رجلین عدلین، برای اثبات رؤیت هلال که فرد و عید فطر است، اثبات ماه شوال شهادت نساء کافی نیست و شهادت رجلین عدلین لازم است. ولا بأس فی الصوم به شهادت نساء، در روزه گرفتن، یعنی برای اثبات اول ماه رمضان، برای فطر افطار کردن اول شوال فرمود کافی نیست. ولا بأس به شهادت نساء فی الصوم، در روزه گرفتن، که اگر زنها شهادت دادن ماه رمضان رؤیت شد و واجب است روزه، این ثابت میشه. لا بأس فی الصوم به شهادت نساء ولو امرأتون واحده، ولو یک زن شهادت بدد که ماه دیده شد، فردا باید روزه گره. این روایت داریم. پس اینجا اثبات میکند شهادت نساء کافیست برای اثبات رؤیت هلال و حتی یک زن هم کفایت میکند. این روایت رو مرحوم شیخ بهش تمسک کرده، ولی امرأتین تعبیر بهش امرأتین دارد، ولو روایت گفته یک، ولی چون فتوا داده به اینکه شهادت دو زن برای اثبات، عرض کنم که رؤیت هلال در اینجا، ولی ظاهرا این روایت معرضون انها، هیچ کس بهش عمل نکرده. مرحوم شیخ این رو توجیه کرده، هم مرحوم صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه، این توجیه مرحوم شیخ رو هم گفته. روایت، عرض کنم که این داوود ابن حسین، روایت 36 از باب 24، روایت 36. در ذیل روایت صاحب وسائل میگه که مرحوم شیخ فرمود الوعد فی ذلک هو ان یصوم الانسان به شهادت النساء استظهارن و احتیاطن. اگر یه زن اومد گفت من ماها دیدم، خوب آدم فرداش روزه بگیر، احتیاط بکنم، بالاخره میگه من ماها دیدم، دایی بر کذبم نداره. استظهارن، احتیاطن، خوبه انسان روزه بگیرد و بعد ببیند چه میشه، اول ماه بوده یا نبوده. پس این روایت رو هم کرده بر احتیاط، نه اینکه اثبات میشه. یه وقت میگیم لا بأس فی الصوم به شهادت النساء، که اگر زن شهادت داد که ماه رو دیدم، اثبات میشه ماه و باید فردا روزه گرفت. میگه نه، این رو روایت نمیخواد بگه، حملش کرده است بر اینکه لا بأس به شهادت النساء فی الصوم، برای روزه گرفتن یعنی احتیاطاً، احتیاطاً انسان روزه بگیرد، ولی فتوا داده است که اگر دو زن شهادت دادن شهادت نساء در رؤیت هلال عرض کنم که پذیرفته است، ولی این خلاف مشهوره. پس روایت معرض اون انهاست، یا باید همینجور حملش کنیم که استظهارن و احتیاطن روزه بگیره، نه اینکه اثبات میشه. ولی اون روایات، چهار تا روایت معتبر میگه عرض کنم که شهادت نساء در رؤیت هلال کافی نیست. این دو مورد از موارد. پس یکی راجع به طلاق بود که هم طلاق هم خلع و مبارات، یکی هم رؤیت هلال. این دوتا را دلیل داریم که شهادت نساء درش پذیرفته نیست. حالا در بقیه ببینیم، گفتیم دونه دونه، اگر دلیل داشته باشیم باید بگیم، دلیل نداریم باید یه قاعده دیگری تلسک کنیم. و سلام الله علیه و سلم.